بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم از میکنم خدمت عزیزانی که حضوران خدمتتون هستیم و عزیزانی که از طریق مرتضی نجاتی در جلسه شرکت کردن. حتما اطلاع دارید که این جلسه در موضوع اعتبار سنجی نظریات کیفی، نظریات روش های کیفی در واقع در قرآن، نشست هایی که به همت گروه قرآن و اطلاعات اجتماعی پژوهشگر اسلام تلانتونی طراحی شده قرار میگیره و به طور خاص با عنوان اعتبار کاربست نظریه پردازی زمینی در تفسیر قرآن توسط همکار عزیزمون آقای دکتر سعیدی و ناس برای مطلب بشه. احتمالا استحضار دارید که به کارگیری روش های کیفی، چه تحلیل محتوای کیفی در خصوص حالا اون چیزی که بیشتر محل بحثمون هستش از بحث نظریه زمینه‌ای گراندتوری، شاید حدود 10 سال 15 سال هست که در مؤسسات علمی به خصوص کسانی که بین رشته‌ای در موضوعات علوم اجتماعی و قرآن و یا متون دینی کار میکنن رواج پیدا کرده. با نخواهم این نوآمدی این به کارگیری یک سری موافقان و یک سری متقدانی در برداشته که کمک میکنه به در واقع پویای این روش در واقع آقای دکتر سعیدی هم از این منظر امروز بناست که ارائه مطلب بفرمایند و ازشون درخواست میکنیم که نظریات خودشون در حد نیم ساعت 45 دقیقه ارائه بفرمایند و در خدمت مهمانان عزیز هستیم. اگر سوال و یا طرح مسئله ای دارم انشاءالله خدمتتون باشیم و در واقع بحث بزنم. بیشتر مصدده نمیشم، از آقای دکتر سعیدی درخواست میکنم که مطالب خودشون رو انشاءالله مطرح بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و تشکر و عرض سلام خدمت دوستانی که در فضای حقیقی و در فضای مجازی هستن و این بحث رو گوش میکنن، دنبال میکنن. صحبت من در مورد کاربست روش نظریه زمینی در قرآن که خودم در این مورد کار رو انجام دادم و ظاهراً اونطور که هست مقالش دیده شده و در این مقاله اعتبار سنجی اشاره شده بهش، البته این کتاب هم داشته. ولی خب به هر حال نظرات من بر محور همین مقاله است که از بزرگان در این زمینه زحمت کشیدن و نوشتن. عنوان مقاله هست اعتبار سنجی کاربست روش نظری زمینه‌ای به مثابه تفسیر موضوع قرآن با تاکید بر آرای شهید صدر، که البته این مقاله هدف اصلیش اینه که بگه که روش نظری زمینه‌ای معتبر نیست در روش های در تفسیر قرآن و با تفسیر موضوعی قرآن نمیشه از این روش استفاده کرد و مشکلات میده. من نظراتم رو قول محور همین مقاله عرض میکنم و اول بنابراین بر اساس همین مقاله هستش. نکات مهمش رو عرض
خود بخوام آقای دکتر سعیدی، اگه امکان هست یک مختصری از محتوا و رؤوس اون مقاله رو بگید، چون احتمالاً خاطبین ما نخونده باشن و مدعای اونا رو سرفصلاش از بفهمید و شما هم نظر خودتون رو.
بله، چون اشکالاتی که من هست فرمان توی همین مقاله ایشون سعی کردن با تفاوتی که بین نظریه مبنای فلسفی و مبنای انسانشناختی نظریه زمینه‌ای هست اینو مقایسه کنن و با مثلا یه تفسیر موضوعی، تفسیر موضوعی چه برداشتی داره و چه روشی داره و از چه رویکردهایی استفاده میکنه و و نظریه زمینه ای چه برداشتی داره، چه رویکردهای فلسفی داره، چه پارادایمی داره. اونم مفهوم خاصی از پارادایم نظر دارن و با استفاده از مبانی فلسفی و پیشفرض‌های این دو بگی این دو نمی‌خورن. نظریه زمینه ای نمیتونه مثلا از قرآن برداشتی بکنه به دلایل مختلفی که اون پارادایمی به دلایل پارادایمی مختلف. حالا چون من اگه یکیتون رو شرح بدم هم طول میکشه، هم اشکال من به همون قسمت ها هست. اگه اجازه بدیم ضمن همین اشکالات متوجه میشین، یعنی ضمن اشکالات که من میکنم متوجه میشین که میخواد چی بگه و از چه روش هایی میخواد مثلا بگه چرا مثلا نظریه زمینی چه پارادایمی داره که نمیتونه تفسیر موضوعی انجام بده و با تفسیر موضوعی متقابله. اینو من اگه ضمن همین اشکالاتی که نوشتم عرض بکنم
یا مدعا رو چند روشن‌تر بفهمیم مثلا نقدی دارید.
بله، چون مدعاشون برخلاف مدعای نهایی همینه که با توجه به اون مبانی پارادایمی و پیش‌فرض‌ها روش نظریه زمینه‌ای رو نمیتوان در تفسیر قرآن به کار برد. حالا چرا یکی یکی اومده اون قسمت‌های پارادایمی، حالا من همین یکی یکی قسمت‌های پارادایمی ایشون رو میگم، اون چیزایی که تحت عنوان پارادایم ایشون گفته و این شرط‌های پیش‌فرض‌ها رو روی کرده فلسفه گفته، من یکی اشکالاتم هست. اولا عرض کنم قبل از اینکه شروع کنم که خود نویسنده هیچ تحقیقی رو با این روش نظریه زمینی انجام نداده و از نزدیک اون رو نمی‌شناسه و بنابراین به نظر من دچار برداشت‌های بسیار غلطی در بعضی جاها شده است که الان اینجا عرض می‌کنم. می‌خوام که از دوستان عذر می‌خوام که گاهی وقتا احساسات خودم رو بیان می‌کنم. بعضی جاها اصلا من از برداشت ایشون عذرخواهی می‌کنم. خندم می‌گیره چرا اینقدر خلط شده بین اینها. خب این دلیلش هم اینه که تخصص ایشون اصلا این نیست. تخصص نویسنده محترم تخصص در زمینه علوم قرآنی است و اصلا در زمینه این پارادایم و این روش مبانیش چیه خب تخصصی نداشت و بیشتر هم از افرادی مثل آقای محمد تقی ایمان و آقای محمد پور استفاده کردن. همینجا من همین الان پیشنهاد رو میکنم که آقای محمد تقی ایمان یک کتابی دارن تحت عنوان روش شناسی علوم انسانی، یک کتاب بسیار مفصل تاریخ اندیشه روش شناسی و بعد در یه جایی یه فصلی دارن که خودشون یه مدلی پیشنهاد دادن، مدل روش شناسی از علم اسلامی، مدل مفهومی خلاقانه، نمیدونم رئالیسم مفهومی خلاقانه، مثلا 30-40 صفحه‌ای اومدن مدلی پیشنهاد دادن و البته اون مدل رو اگر بیاییم و نقدش بکنیم کل حرفش فقط توی نصف صفحه است، نصف توی 10 صفحه کل صفحه براش نوشتم. خیلی دوست دارم که دوست داشتم از قبل ولی خب موقعیتش توی نمیده همینجا خب موقعیتش پیش بیاد چون مبنای این مقاله بیشتر به نظر من همون صحبت‌های آقای محمد تقی ایمان و مقالات ایشون و آقای محمد پروش، البته فقط ایشون نیستن ولی قسمت‌های اصلی بس مبتنی بر نظرات این بزرگوار است. اگر بشه که یه جلسه‌ای بذاریم با همون کتاب آقای محمد تقی ایمان هم دیگه ایشون رو در مورد روش‌شناسی گفته، من حاضرم که اونم یه قسمت رو بیام نقد کنیم، خود ایشون رو اگه بگیم تشکیل بیارن اگه باشن مثلا من حاضرم که اون قسمت رو انجام. خلاصه این که این حالا اختباهات، اولا بنابراین حرفای من اینه که برداشت‌های ناقص و نادرست هست بعضی اموری که احتیاج به توضیح داشته که توضیح ندارن که خود اینکه چی. یه نکته دیگه هم البته بگم که حجم مقاله در بعضی ها زیادتر از مقدار لازمه، حالا این نقد مقاله هم نگار داری میشه ولی خب نه همین قسمتش من کفایت مثلا فرض فرق تفسیر موضوعی با تفسیر ترتیبی کلیشون آمده دو سه صفحه توضیح داده که اصلا اینا یاد نداشته، خیلی دقیق مربوط به اینجا هم نیستش، یا بعضی بحثای دیگه که خب بیشتر مشکل رو من همون عرض کردم که چون تخصص رو توی زمینه نکن. حالا اشتباهات رو من عرض کنم که یکی یکی متوجه بشین که ایشون که خواسته مبانی رو بگی این مبانی نمیخوره با این مبانی، بنابراین از این روش نمیشه استفاده کرد. بنابراین اون اشتباهات رو عرض می‌کنم. یکی اشتباهاتی که از یکی در تحقیقات کیفی و کمی برداشت‌هاشون برداشت‌های اشتباهی. اولا روش تفسیری در مقابل اثباتی نیست. ایشون روش تفسیری رو حالا از مبناشون که آقای ایمان باشه یا از خودشون باشه برداشت خودشون باشه، روش تفسیری رو رویکرد تفسیری رو در مقابل رویکرد اثباتی قرار دادن. اینا مقابل هم نیستن. بحثا خیلی ساده ایوارانه رد شده. ببینید رویکرد تفسیری یا تفهمی در مقابل رویکرد طبیعی نیست. آدم ها گاهی وقتا توی دانش، تو دانش های علوم اجتماعی گاهی وقتا دنبال طبیعی هستن، گاهی وقتا دنبال تفهم. بعضی ها که طبیعتگرا نبودن میگفتن اون که علوم اجتماعی با علوم طبیعی کاملا متفاوته. تفاوتش چیه؟ یکی از دلایلش گفتن اصلا علوم اجتماعی تفهمی علوم طبیعی تجربی. خب نه، این یه چیزی بود گفتن حالا مثلا رفتون اینا غیر طبیعتگرا هستن و نمیخوان اون روش ها. با اینکه الان جامعه شناسا، جامعه شناس فعلی رو شما در نظر بگیرید، از هر دو روش استفاده میکنن، از هر دو رویکرد استفاده میکنن، هم رویکرد تفسیری تفهمی دارن، هم رویکرد تبیینی. رویکرد تبیینی یعنی شما علت رفتارها رو پیدا کنید، رویکرد تفسیری یعنی شما معنای رفتارها رو پیدا کنید. ایشون یک تو خیلی از صفحه صفحه 74 75 79 80 85 یکی که اینو توی این هست، رویکرد تفسیری رو در مقابل رویکرد اثباتی قرار داد. رویکرد اثباتی بحث دیگه است. رویکرد اثباتی یا پوزیتیویست، پوزیتیویست به معنای این است که تجربه گرایی در علوم تجربی، علوم طبیعی و طبیعت گرایی در علوم اجتماعی. یعنی ما در علوم طبیعی تجربه گرا باشیم. تجربه گرایی 5 6 تا قضیه دارم خودتون تو بحث فلسفه معلوم. بعد از تجربه میخوام استفاده کنیم. در علوم اجتماعی میخوام درست همون تجربه را که در علوم طبیعی استفاده میکنید تو علوم اجتماعی هم داشته باشید. اینا رو میگن پوزیتیویست، اینا رو میگن اثباتی. این با اون فرق داره، اینا مرتبط هستن. خیلی بحثا ساده نباید بشه. این با اون فرق داره، رویکرد تفسیری در مقابل رویکرد اثباتی. این تو بحث جداگانه است. تفسیر و تبیین ما الان میتونیم در مقابل الان هیچ کدوم از جامعه شناسای ما اصلا رویکرد اثباتی ندارن. هیچ کدوم از جامعه شناسای ما فعلی رویکرد اثباتی ندارن. رویکرد اثباتی قدیم بود، گذشت، رفت. ما الان هر چی میخوام علوم اجتماعی رو بکوبیم از رویکرد میگیم آقا اینا پوزیتیویسم، اینا طبیعت گرا، اینا نمیدونم چیه. اصلا اینجوری نیست. الان دانشمندان ما رئالیسم انتقادی ان، روش و عملکردشون تو علوم اجتماعی و تو علوم طبیعی رئالیسم انتقادی. رازم اعتقادی، رئالیسم اعتقادی مبانی خود شده. اینجا ببخشید من این بحثا رو میکنم، میدونم شلوغ میشه بحثا و دلیلش هم همینه. میخوام بگم که خیلی ساده انگارانه این بزرگوارانی که تو این مقاله کار کردن خیلی ساده انگاری بحثا رو در مقابل هم قرار دادن به این دفعه زیاده شده. یکی از بزرگترین اشتباهاتشون همینه. اشتباه در مقابل تحقیقات کمی و کیفی رو اشتباه کردن. اینجا من برای یه نمونه شو الان براتون فقط بگم تو صفحه 84. مثلا فرق میشه از صفحه 74 که شما بخونید، نظر مقاله اینه. ببینید روش کمی مربوط میشه به تبیین و کشف علت. این چیزی که نظر مقاله کشف علت، آزمون نظریه، دیدگاه اثباتی، اینا همه هم مرتبطه. روش کمی رو ایشون میگه که مربوط به کشف علت، مربوط به آزمون نظریه است، مربوط به دیدگاه اثباتی. روش کیفی چی؟ ساختن نظریه است، دیدگاه تفسیریه، رویکرد استقرایی. خب تمام اینا پر اشکاله. اولا روش کمی فقط اینطور نیستش که روش کمی برای مثلا کشف علت باشه. ما از روش های کیفی هم برای کشف علت استفاده می‌کنیم، تحقیقاتش هست. روش کیفی هم استفاده می‌کنیم کشف علت. یا مثلا آزمون نظریه، ایشون مثلا روش کمی رو گفته روش کمی برای آزمون نظریه. ما از روش کمی برای آزمون نظریه استفاده می‌کنیم، از روش کیفی هم استفاده. یا دیدگاه اثباتی، روش کمی مرتبط با دیدگاه اثباتی، اینجوری نیست. دیدگاه اثباتی سر جای خودش، حالا اون خود روش کمی است و روش کیفی اصلا رفت نداره با هم. یا روش کیفی مرتبط برای ساختن نظریه است، نه برای آزمون هم هست. اینجوری نیست که فقط برای ساختن نظریه باشه، برای آزمون هم. یا دیدگاه تفسیری، روی کرده کیفی مال دیدگاه تفسیریه فقط، ولی دیدگاه تفسیری نیست. ممکنه برای تبیین هم از کیفی استفاده کنه. من الان تو همون روشی که مثلا توی عرفان هر انجام دادم دیدگاه کیفیه، ولی تبیین هم کردم. اصلا کیفی استفاده کردن برای تبیین. کسی که ببخشید تخصصش این نیست و تا حالا یک روش هم اصلا از این روش انجام نداده، خب مسلمه که اینها رو ممکنه با هم اشتباه کنه. درست آدم یاد به هر حال فیلسوفای زمان اسکولاستیک میفته که میشستن تو اتاقشون مثلا درباره چی؟ درباره تعداد دندون‌های اسب رو صحبت می‌کردن. اون گفتن برای یک کیلومتر بشون خب در واکن بریم دندون اسب دهن که واکن بشون. خب این خود شما یه بار بیا تحقیق بکن ببین چجوری دارن تحقیق میکنن، هم تو آدم پیشینه هم توی چیزایی رو با هم دیگه رفت بده. با کمال حساب عذرخواهی از نویسنده‌های محترم، خب الان این یه حالت داره، یعنی آدم وقتی این مقاله رو میخونه این حالت دستش میگه به طرف خب هیچ کنون اصلا با این تحقیقات آشنا نبوده، یه چیزهایی رو به صورت عقلانی به صورت مثلا استدلالات عقلی به هم دیگه ارتباط بده. این یه نقطه، یه اشتباه. یه اشتباهی بعضی اشتباهات مهم میخواهم میگم که همه شون نمیتونم عرض بکنم. یه اشتباهی دیگه مثلا در مورد موضوع حجیت، مثلا در مورد احکام آمدن ایشون در مورد غیر احکام موضوع حجیت رو از آقای سید محمد باقر صد نقل کردن تو اونجا تو مقاله شون، تو عنوان مقاله شد با تحکیل با آرای شهید صد و گفتن حجیت در غیر احکام به معنای معذریت و منجزیت نیست و شهید صد گفتن که حجیت در غیر احکام نمیده شما کاشفیت کنات کشید. خب همه درست این وقتی بحثای علم اصول در دیگه انسان فرض میکنه حجیت در اونجایی که مربوط به فقه و ایناست خب میشه معذر و منجزه، حجیت غیر معذر یا منجزه، ولی در مورد مثلا فرض کنید یک روایت تاریخی یا یک روایت اعتقادی نمیتونید بگید این منجزه، ولی کاشفه یا کاشف نیست، ولی چقدر کاشفیت داره. خب اینجا این اردنشون بعد توی صفحه 91 و 92 اینجا بیارم که بدونم که روی عبارت خودشون بله. و بعد اینجا گفتن که یعنی قرآن، بعد قرآن رو گفتن یعنی قرآن یک منبع معرفتی برای کشف واقع در نظر گرفته می شود و فهم آن به معنای کشف واقع است. در واقع قرآن در صحبت ایشون بود، در واقع قرآن معرفت مرجع اکتشاف واقع محسوب می شود و فراورده های دیگر منابع معرفتی مثل فراورده های تجربی همواره باید در یک رابطه باز اندیشانه نسبت به قرآن قرار بگیرم. آقای حسنی نقل کردن که نمیدونم همون آقای حسنی کشون. خب حالا اینجا ببینید اصلا توی تمام این کاشفیت ها واسطه فهم رو ایشون توجه نکردن بهش. به حال ما قرآن رو میخونیم به واقع میرسیم، به فهمی از معنای قرآن میرسیم، به برداشتی میرسیم. صرفی که قرآن رو گفته ما نمیتونیم بگیم کاشفیت داره پس بنابراین تمام علوم دیگر هم باید به نسبت قرآن سنجید. ما با خود قرآن که دسترسی پیدا نکردیم فهم شما از قرآن هست، برداشت شما نیست. این برداشت اصلا در اینجا لازم نشده، این اشتباه شده شده، این برداشت اصلا اینجا لازم نشده. برداشت که شما به برداشت که از قرآن میرسید، این برداشت شما کاشفیت داره یا کاشفیت نداره، خب این اصلا تو این بحثا هیچ بحث ازش نشده. مثلا ایشون گفتن اگر کاشفیت را بخواهیم تفسیر دهیم می توان گفت تفسیری کاشف است که مراد جدی قرآن را به گونه‌ای که بتوان آن را به خداوند نسبت داد به دست دهد. ما که به فهمی از قرآن می‌رسیم این فهم رو چیکار کنیم؟ این کاشفیت داره یا نه؟ این بحثا نیست. واقع نما باشد تفسیری از قرآن حجیت کاشفیت داره یا واقع نما باشد؟ بله واقعا واقعیت به فهم از واقعیت میرسیم که واقعیت هم محدود به زمان و مکان است. خیلی جا محدود به اون زمان و مکان بوده، این سوال اثباتش کنی برای همیشه از بازی رفت بدور از تحمیل آرای بیرونی بر قرآن باشد. خب ایشون میخواد اینجا قرآن رو از نظریه زمینی، نظریه زمینی با قرآن این توافق تارب داره، یک شمی در مورد کشف قرآن، در مورد کاشفیت قرآن ما آرای بیرونی نداریم، بدون اینکه به آرای بیرونی مراجعه کنیم تفسیری باز توجه نشده که چقدر در فهم قرآن با چه پیش‌فرض‌های زیادی خب اینا رو معرفت شناسا بحث کردن، ولی اصلا اینجا خبری نیست. من نمیگم که باید این بحث می‌کرد، علاوه بر چون می‌خواسته مقایسه کنه باید اشاره می‌کرد. این جور جاها هم فهم آدم‌ها اینجا این وسط واسطه‌تر، ما به برداشت می‌رسیم، ما قرآن رو با پیش‌فرض‌ها می‌فهمیم. اینجا اصلا توجه نشده چون به پیش‌فرض‌های نظری زمینی توجه شده، به پیش‌فرض‌های قرآن با توجه نشده. خب بله ما فهم قرآن رو پیش‌فرض داریم، خود قرآن قبول مثلا فرض کنید ما به فهمی از قرآن می‌رسیم، به برداشتی از قرآن می‌رسیم، تفسیر از قرآن می‌رسیم، بر اساس یه سری کلی پیش‌فرض گفتم تو بحثای معرفت شناسی اینا رو روشن کردن، مثال زدن، گفتن مثلا شما که این تصویر رو داری الان اینجوری تصویر می‌کنی چون پیش‌فرض دیدید اگه بیشتر از دراز بشه تصویر دراز، اینا اینجا مورد توجه قرار نگرفته تو این مقاله در مقابل در بیان مقایسه بوده، باید اینها رو توجه می‌کرده ببینید. من هنوز جواب حلی رو ندادم، نه همون جواب اینه که اشکال دیگه شون درک غلطی دارن از جامعه شناسی تفسیری یا تفسیری و فهم معنای کلیش. اینجا خیلی اشتباه کردن، مثلا هر جامعه شناسی که بخونه متوجه میشه. 93 من 93 رو بیارم ببینید زمینه تر، مثلا میگن علاوه بر اینکه شما که در معرفی نظری زمینی گذشت مسئله در این روش یک روش کیفی است، دو ویژگی دارد. میخوان نظری زمینی بر ما بگن زمینه تر آن معنای کنش در روابط اجتماعی است، بنابراین مسئله تحقیق آن باید بر اساس مطالعات پیشین و زیستن محقق است، چون میخوان معنای کنش رو ایشو ببینید. تو نظریه زمینه‌ای میگن که نظریه زمینه میخواد معنای کنش رو پیدا کنه، خب چون ولی قرآن که نمیخواد معنای کنه، قرآن میخواد معنای متن رو پیدا کنه. ببین یه اشتباه بزرگ اینجا دارن. نظریه زمینه‌ای هم رو متن کار میکنه، اونا میخواد معنای متن رو بکنه، چون معنای متن رو با معنای کنش خلط کردن تو عباراتشون. جامعه شناسی معنای کنش رو انجام میخواد بده، ولی هر چی باشه تو متنه، میخواد معنای این متن رو معنا کنه. از این معنای متن ما میخوایم بفهمیم معنای کنش رو، همونطور که در قرآن میخوام از این معنای متن بفهمیم چی رو بفهمیم معنی قرآن. در نظریه زمینی هم همین متن رو میخوام بگویم، معانی رو میخوام به هم ربط بدیم. حالا از طریق این ما میخوام به معنای کنش برسیم، ولی در اینجا میخوام متن رو معنی کنیم. همونطور که قرآن رو میخوام معنی کنیم، اینجا میخوام متن. اون متن در قرآن متن الهی است، در نظریه زمینی متن نیست که از بیرون تهیه شده، ولی کار یکیه. روی متن میخوام کار کنم. ایشون معنای کنش رو با معنای متن خلط کردن. هر کس صفحه 93 رو با دقت بخونه همین رو میفهمه. میخوام فرق بذارن، نه هر دوش یکیه، اینجا هر دوش یکیه. پس بنابراین توی اشتباه دیگه شون پس اینه که معنای کنش خلط کردن با معنای متن در نظریه زمینی، هم در صفحه 93 این هست، هم در صفحه 95 این مطلب هست. بارها این رو تکرار کردن که مثلا به عنوان یک فرق که نظری زمینی نمیتونه کار مثلا تفسیر موضوعی رو انجام بده، تفسیر موضوعی میخواد معنای متن رو پیدا کنه، شما میخواد معنای کنش رو
پیدا کنه. منظور شما دکتر اینه که کنش یک مفهوم در واقع کنش همش در حال تغییر به تناسب شرایط و اینا عوض میشه، ولی متن قرآن
اونا باز یه اشکالات دیگه ایه. بله اونا باز یه اشکالات دیگه ایه که الان ببینیم اگه ایشون گفته من عرض میکنم، ولی فعلا اینجا رو کاملا ایشون خلق کرده. معنای کنش هم کنش رو در بر نمیگه، بعد یک عالم چیزای مختلف وارد یه بحثایی شده که مثلا فرض کنید بخونید شما واقعا تعجب میکنید. حالا من یه ادبی میکنم یه خندم میگیره، ولی خب تعجب میکنید. خیلی اوتون نمیشه. و خب نه ببینید دلیلش هم اینه، دلیلش هم اینه که آدم در حال میدونه که باید کسی در هر زندگی به حال تخصص باشه، باید خیلی میدونه بابا من تا اینجا تخصص دارم اینجا متخصص مراجعه میکنم. در حال بعد این مرد رو شما اینجا رو ببینید خب خیلی تعجب برانگیزه بابا. خب بنابراین این نکته که بنام این نکته و اشتباه در جریان آن این هم همینطور مثلا در جریان زمینه ببینید مثلا در نظریه زمینه ای در نظر زمینی میگه ما اون چیزی که میخوام بفهمیم که ببینیم چه چیزی در جریان است. باز ایشون اینجا گرفته میگه که به هر حال معنای هر نوع کنشی را در بر نمیگیرد، کنش های فرایندی، کنش هایی که در جریان هستند مورد توجه هستند. این دو تا بحث باز با هم خلط شده. ما توی درسته یا کنش فرایندی که ما قرار در فرایند ها ببینید، ما در نظری زمینی جریان رو دنبالش هست، دنبال فرایند ها هست. کنش فرایندی اینا معنی نداره. فرایند یعنی فرایند مجموعی از کنش هایی هستن که پشت سر هم انجام میدن تا به یه نتیجه واحد برسن. حالا بعد از این کنش فرایندی ساختن خب این هم اصطلاحاتیه که جدیده، ما هم تو جامعه شناسی نداریم. در اشتباه دیگه اشتباه تقابل استقرا با اکتشاف، مفهوم سازی و مفهوم یابی، این تقابل هایی است که من ندیدم جایی اصلا. ببخشید باز بازم تون بگم، ایشون میگن اینجا پیش من نشستم میگن تون نمیگم، اون تقابل هایی که اصلا معنی نداره. تقابل مثلا استقرا با اکتشاف، اکتشاف مثلا با استقرا صفحه چنده تا بخونم متن خودتون بفهمید؟ 95 رویکرد نظری درمی به عنوان یک روش کیفی استقرایی، استقرایی در حالی که رویکرد اجتهادی اکتشافی روشش استقرایی ولی نمیخواد اکتشاف کنه. نظری درمی هم دنبال اکتشافه. استقرار رو در مقابل فاز دوباره استقرار در مقابل اینجا در مقابل اکتشاف قرار دادن. اونجا استقرار رو تو صفحه دیگه گفتم استقرار در مقابل چی قرار داده بودن؟ استقرار در مقابل چیز دیگه قرار دادن. استقرار در مقابل تو صفحه قبلی. استقرار رو در مقابل رویکرد اثباتی مثلا رویکرد استقرایی نه در مقابل کیفی رویکرد استقرایی. با اینکه من میگم رویکرد استقرایی فقط نیست. رویکرد قیاسی هم داره چون کشف علت، کشف علیت می‌کنه. ما علیت‌های زیربنایی رو تو روش‌های کیفی کش می‌کنیم و اون از قیاس استفاده می‌کنیم. مثلا فرضون یه مثال براتون بزنم. مثلا توی عرفان حرفه من داشتم تدوین می‌کردم، می‌رسیدم به اینجا. افراد زیادی رو می‌دیدم که چون ناامیدن از جاهای دیگه و چون تو شرایط خیلی سختی قرار شدن، مثلا تو خیلی شرایط سخت قرار دادن، از چند رفتن ناامیدن، بعد وارد عرفان حرفه می‌شن. خب، عقل آدم‌ها اینو چی میگه؟ یک کسی که توی ناچاری قرار میگیره، هر آدمی که ناچاره میره تا راهچاره پیدا کنه و راهچاره بده. یک یعنی قیاسه هر کس. بنابراین اینم رفته. بنابراین من کشف کردم که علت اینکه افراد میرن توی عرفان حرفه اینه که در شرایط خیلی سخت قرار میگیرن، راه های ناامیدن براشون بسته میشه، میرن به رفت. این علیت هم دارم کشف میکنم. از همون روش کیفیه. ولی چرا قیاس هم هست میشه؟ این که بگیم روش کیفی استقرایی. اصلا درست. بعد استقرار رو بذاریم در مقابل اکتشاف. بعد باز مفهوم سازی رو بذاریم در معنایابی. مفهوم سازی مفهومیابی. مثلا بگیم روش استقرار نظریه برای مفهوم سازی است و برای روش چیز برای روش آقای صد روش تفسیر موضوعی برای مفهومیابی. چون اینا یه تقابل هاییست که تعجب برانگیزه. و مفهوم سازی در مقابل تقابل هایی که اینجوری است. از همه مهمتر اینم عرض بکنم که خیلی مهمه سیدی خلق بکنید نظریه زمینه رو با تفسیر ساختارگرا و قیامتهای غلط تفسیر ساختارگرا با هم دیگه خلق کردن که خیلی جالبه امیدید چون یکی از ویدیوهای رو داریم هم بکنم یکی از ویدیوهای مشترک به صفحه 93 یکی از ویدیوهای مشترک به نظاهای مختلف تحلیل متن ساختارگرا ضرورت پروفسوری برای دستیابی به ساخت معنا از آقای واعظی هم نقل کنم و ساختارگرایی بر نادیده گرفتن قصد و نیت مؤلف در فرایند فهم تفسیر تاکید دارد. این مربوط به تفسیرهای ساختارگرا تفسیرهای ساختارگرا به مفهوم بوینده مخاطب شیوهی کار ندارد. ساختارهای زیربنایی در متن رو پیدا میکنند بر اساس اون ساختارها متن رو معنی میکنند. میگن بوینده هر شما مثلا بوینده کار ندارد،
قصد بوینده
کار ندارد. تفسیر و بعد ایشون میگه خب این از آقای واعظی نقل داره. بعد میگه که از این نظریه زمینی با توجه به رویکرد تفسیری و کدگذاری بر متن ساختارگرایی. چون کدگذاری میکنه صرف کدگذاری ساختارگرا تفسیر ساختارگرا رو میگه. ما اتفاقا در رویکردهای نظریه زمینی سعی میکنیم بین انترسابجکتیو برداشت کنیم از متن، یعنی بین ذهنی برداشت کنیم، یه طوری برداشت کنیم که هر کسی جزو متن نگاه کنه رو برداشت کنه. ما اصلا به ساختارها متن کار نداریم. ما به روبنا کار داریم توی تفسیر های
ظهورات
متن اصلا بله به اینا کار داریم اصلا کار به ساختار بعد نشون گفته اهمیت این نکته آنگاه آشکار میشن که ساختارگرایان در عین حال که متن و نظام نشانه های موجود در آن را ساختارهای پنهان میگن اما توجه میکنن امور به تنهایی و منهای نقش فعال خواننده در قرار دادن متن در زمینه و نظام گفتان معنا را به دست نمیدن یعنی فقط نقش فعال در حال که بقیه شدیه نمی کنم ایشون نظریه زمینه هم یک تفسیر ساختارگرا بنابراین به گوینده کار نداره اون این چه اشکالاتی ایشون میگه این روش هاش مبانی رو اینجوری میگه مثلا ایشون که نظریه ساختارگرا این نظریه ساختارگرا چون نظریه ساختارگرا است گوینده به قصد گوینده اصلا کار نداره ولی باز در تفسیر موضوعی به قصد الهی کار داره میگه خداوند چی گفته در قرآن بعد اینجا من عرض کردم که این اصلا کاملا اشتباهه ما در نظریه زمینی اتفاقا دنبال ساختارها پنهان نیستیم در نظریه زمینی وقتی میخوام تفسیر بکنیم وقتی میخوام این متن چی گفته آره ما متن قرآن این متن چی گفته اتفاقا دیگه باید چون علمیه باید کاملا بین الاذهانی باشه یعنی شما برداشتی باید بکنید که هر کسی این برداشت میکنه برای همین با توافق داوران ما داریم ما میگیم یکی از راههای اعتبار یکی از روشهای اعتباریابی در روش نظریه زمینی اینجا اینه که نظریه زمینی که شما ببینید چند نفر بیان کدگذاری کنن و کدگذاری هاش ببینید چرا توافق کنن. این کدگذاری توافق دارن اون وقت میفهمید که کدگذاری شما یه کدگذاری خوب بوده. چرا؟ چون که دیگران هم همین رو
فهمیدن. یا اینکه میگن اون برداشتای محقق رو در واقع چند نفر متخصص ببینن و تایید کنن که همچین برداشتی از اون متن در واقع درست است.
بله این میشه من هم مسئله انتصاب جدی بودن و روشن بله. اما خط دیگه خط نظریه که گفتم تفسیر زمین بر روش اجتهادی اشتباه کردن. نظریه زمین رو به عنوان نقطه منفی گفتن پس رو همین 96 عنوان نقطه منفی گفتن که مثلا مثلا این صاف بله روش نظریه زمین صرفا یک ساختار فرایندی برای تحلیل متن و تفسیر معرفت مصطفی در مقام درک معنی عمیق متن نیست. ببینید خوش میدارم بیرون روش نظریه زمینی در مقام درک معانی عمیق متن نیست و جای رجوع مستقیم به متون دقیق و علمی را نمیگیرد. اما قواعد اجتهادی مربوط به تحلیل متن نیازمند تخصصها و مهارتهای جدی است که امکان مهارتهای چندی است که امکان رجوع مستقیم به متون پیچیده و عمیق را فراهم میکند. من همینجا گفتم خب این نکته مثبتی برای نظریه زمینی یا نکته منفی؟ از یه نظر مثل این نکته مستقیه. شما میگین مثلا ما احتیاج به پیشفرض‌هایی داریم، متخصص‌ها و مهارت‌هایی داریم تا ببینیم به من به اون به مثلا متن مراجعه کنیم. خیلی خوب روش خودشه ولی این نمیخواد به اون مراجعه کنیم، میخواد یه روش بین‌الاذهانی رو بگیم. اون چیزی که به هر حال همه میفهمن از من یه نکته منفی نیست. دو تا چیز دو روش بعد ممکن همین تا نکته مثبت بدونن بگن شما که میبینید اون رو پیدا می‌کنید اینجا عرض بکنم چون که اون رو پیدا کردن نظر تو چند ما اینو می‌فهمیم. آقای حسینی یه چیز دیگه می‌فهمه، یه مفسر دیگه چیز دیگه می‌فهمه، هر کسی یه چیز دیگه اون می‌فهمه. این حالا ممکنه بعضی رو حتی نکته منفی بدونن. ببین چون شما به نظر شخصی میاد. ما نمی‌خوام به چیز شخصی بدیم. ما می‌خوام به مفهوم برسیم که چی می‌باشه. و ایشون اینو بعضی وقت نکته مثبت حساب می‌کنه. حالا ایشون مثلا آورده به عنوان نکته منفی. بله جایگاه تجربه در نظریه زمینی مثلا ایشون برای اینکه تجربه رو ثابت بکنن که در نظریه زمینی ما مثلا نظریه زمینی مبتنی بر تجربه است. اون از آقای ایمانی چون روشنه نظریه زمینی روشن اصلا مربوط به تجربه است. در واقع تجربه چون ما از مصاحبه استفاده می‌کنیم، مشاهده استفاده می‌کنیم، نه درش تجربه. و هر فهمی مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی است که ایشون توجه اصلا این ندارن. هر چیزی رو شما باید بفهمید. حالا اینا دیگه واژ خصوصیاتش نشون چون جواب خودم رو هم عرض می‌کنم. مثلا فرض بکنید که ایشون در مورد نظریه سازی زمینی میگن که خب نظریه زمینی شما کلا یک نظریه پیشینه میذارین کنار بعد یه نظریه میسازین. ما در علوم قرآنی نمیتونیم نظریه های پیشینه بذاریم کنار. این هم خب یه اشتباه است. ببینید ما در نظریه زمینی نظریه هایی که نمیذاریم کنار. این که میگن ما از میخوام نظریه بسازیم، از نظریه پیشین نمیخوام استفاده کنم. نگه نظریه رو بذاریم کنار. یه وقت هستی ما یه نظریه پیشینی میاریم در اینجا باید آزمونش میکنیم از بیرون. یه وقت هست نه اینجا نمیخوام آزمون کنیم. وقت آزمون نظریه اینجا میخوام نظریه رو ببینیم که در اینجا چه میگذرد، چه اتفاقی دارد میفتد، چه نظریه میتونه این واقعیت بیرون رو تبدیل کنه. از نظریه پیشین نمیخوام استفاده کنم. اگه نظریه پیشین عمل غلط بگیره میذاریم کنار. یه برداشتی که داره چون داره مقایسه میکنه میگه ما در نظر تفسیر موضوعی و نظریه پیشین دینی رو کنار نمیذاریم، در نظریه زمینی نظریه پیشین کنار میذارن. کنار که میذارن یعنی نمیخوان اینجا از اون نظریه استفاده کنن، اینجا میخوان نظریه کشف کنن، نمیخوان اون نظریه نداره. بله خب به هر حال هم از شما که عرض کردم به هر حال باز زحمتی کشیدنشون کار کردن ولی همونطور که عرض کردم چون یک کار تا حالا توی زمین انجام دادن تخصصشون نداشتن بنابراین خیلی حرفایی رو با هم دیگه قاطی کردن. حالا من جواب خودم رو عرض بکنم. ببینید اینکه آیا این روش‌های نظریه زمینی در مورد قرآن آیا اعتبار داره یا نه، ببینید نظریه زمینی برای فهم معانی یک متن، این متن درسته که در علوم اجتماعی از بیرون تهیه میشه یعنی از تجربه به دست میاد،
صاحب کنش‌ها و
گفتگوها از تجربه اجتماعی درست، ما میریم بیرون مصاحبه میکنیم، مشاهده میکنیم، مثلا مصاحبه میکنیم طرف اون طرف میریم مشاهده میکنیم، مشاهدات رو خودمون میریم، مشاهدات، مصاحبه ها و برداشت این کار همه رو میریم. این یه متن، این متن رو نظریه زمینه ای از اینجا کارش در حقیقت شروع میشه، اونا پیشفرضاش، اونا پیشکاراش هست. نظریه زمینه اینجاست، میاد اینجا میگه که شما چطور اینا رو کدگذاری کن، بین معانی مختلف رابطهشو کشف کن، اولا مفاهیم شو بین چه مفاهیم اصلی توش هست، مفاهیم اصلیشو پیدا کن، رابطه این مفاهیم پیدا کن، فرایندها رو پیدا، همه معنای همه متن، این متن آدما گفتن دیگه، آدمای عقلا گفتن، نوشتیم صحبت، از توش معانیشو پیدا کن، رابطه های مفاهیم رو پیدا کن، پیامدها رو پیدا کن، بسترها رو پیدا کن، بتون از تو همین متن کشف کن. نظریه زمینی از معانی این متن استفاده کنه. حالا این متن میخواد از بیرون استفاده شده باشه، از بیرون، از واقعیت بیرون، میخواد متن الهی باشه. اونجا دیگه نمیتونی فرق کنید، بله اینجا کنش هست، این کنش نیست، قصد الهی است. نه، اینجا نظریه زمینی فقط مال اینه. درسته که نظریه زمینی میخوره با کنش و با اون این دو چیزا، همه اینا، همه اینا، همه حرفا درست، اما اگه یک نظریه، یک روشی با یک موضوعی هماهنگی داشت، معنیش اینه که با هیچ موضوع دیگه هماهنگی نداره، نه با موضوع الهی هم هماهنگی داره، به شرطی که به صورت یه متن بکنه. خب بله، چون این نظریه زمینی برای استفاده از این متن، برای اینکه بتونه رابطه بین مفاهیم رو در این متن پیدا کنه، ولی متن فقط حل تعیین میکنه، اونش دیگه فرقی تو نظریه زمینی نمیکنه. اینجا این جواب رو من صفحه 93 چیزی نوشتم، اون مطلب رو خدمتتون گفتم. بله، ببینید روش، ما همیشه اون چیزی که برای ما مهمه اینه که روش با موضوع تناسب داشته باشه. این تناسب رو چی میفهمه؟ کی میفهمه این تناسب رو؟ تناسب استدلال عقلی میفهمه. اگر یک جای موضوعی با یک روشی تناسب داشت، یا مثلا الان موضوع روش ما روش نظری با موضوع کنش های اجتماعی تناسب داره، خب ایشون هم آورده اینا رو، خب تناسب داره. صرف اینکه اینجا با این تناسب داره یعنی با هیچ چیزی که تناسب نداره؟ چون که دلیل نمیشه. ببینید ایشون چون تمام توجهش بوده که موضوع ها رو جدا کنه از هم دیگه، بعد دیگه این روش مالی این موضوع و روش مالی بود، اون موضوعش اینه، اینم موضوعش اینه. خیلی خوب، آیا این روش که با موضوعی الان دانشمند دارن کار میکنن معنیش اینه که با هیچ موضوع دیگه نمیشه کار کرد؟ چه دلیلی داره؟ چه دلیل نیاوردید شما بگید با این موضوع نمیشه کار کرد؟
حالا دکتر حالا اجازه بدید من حالا از زبان اونا یک اشکال رو توضیح بدم. اینکه میگن مثلا نظر زمینه بیشتر تناسب با کنش ها و کان با کنش ها، شاید از این منظر باشه که شما دامنه کنش ها و با کنش ها تون وقتی میخوام بررسیش کنین وجود داره، یعنی اینقدر رفت و برگشت بین در واقع شناخت اون معنا و کنش ها انجام میشه که اون اصطلاح اشکال نظری شاید منظورشون مثلا بعضی اشکال کردن که در متن قرآن چون دامنش محدوده و قابل کم و زیاد نیست، صدا و اشکال نظری اتفاق نمیفته. شما برای این در واقع
اینجا یک لحظه صحبت از رفت آمد برای
حالا یا ایشون گفته یا نه، من آره میخوام بگم به او اشتباه نظری چجوری فکر میکنیم؟ بالاخره یکی از عناصر اصلی در روش زمینی بحث اشتباه نظری چجوری در این متن اتفاق میفته؟
اتفاقا باز چون من خودم تو همین زمینه هم کار کردم، اتفاق برای من افتاد، اینجا هم رفت آمد وجود داره. اینجا شون یک جایی داره میگه که در روش های حساب اجتماعی خبرای بین متن و اینها رفتن خیلی میدونم نسانده به چی مثال زده نسبت داده. حالا هرچی صحبت شما
ذهن خودش به کنش
بسن نه، حالا اگه پیداش کنم برای تون میکنم تو بسن هم چه بشن
آره این رفت آمد من دیدم چه بیدار اشاره کردم، ولی به این بیان
نه
من گفتم صریح نه
آره آره بله نه این حال بیان شما فرق داره. ببینید در همین جا هم رفت آمد هست، یعنی شما اینجا یک آیاتی رو میبینید، یه معانی رو میکنید، یه مفهومی میکنید، بعد این آیات رو بالای آیات دیگه دارید در نظر میگیرید، یه مفهومی براش پیدا میکنید، چهار صف اونورتر یه آیه دیگه اینو میبینید، میبینید که این با اینا سازگار نیست، باید این همون رفت آمد نظریه به حساب ذهن انسان اینجاست، باز باید به آیات دیگه بره ببینه این باز برگرده این آیات ببینه حالا این آیه که این معنی رو داره آیا به اون معنی میخونه یا نه، جور در میاد یا تناقض داره. یعنی اینجا هم باز کنش و واکنش های مختلفی بین فرد و متن برقراره. یعنی از اول شما مثلا فرض بکنید که دو تا سوره از خوندین از سوره ها بین بعضی از آیات و بعضی از مفاهیم در مثلا امنیت دارین کار میکنید، در مورد مثلا معنویت دارین کار میکنید، حج میبینید مثلا معنویت که خود بنده کار کردم مثلا تو این با این چیزها مرتبطه. بعد تو چهار تا سوره اونورتر میبینید که نه بعضی از آیاتی هست که اونو نفی میکنه، خب یا یه جوری ظاهرش اینه، شما باید اون رو باز این خودش رفت آمد بین متن و ذهن آدم رو باید برگردی ببینید که اونی که معنی کردی باید عوضش کنی، یه جور دیگه معنویت رو با یه چیز دیگه مرتبط بکنی که با اونم بخونی. یعنی اینجا هم همون رفت آمد ذهن با به حساب متن قرآن وجود داره.
حالا شما خستگی بگیرید، من خودم تا همین تخییرا قائل به بودم که این اشکال نظری در قرآن اتفاق نمیفته، ولی به لحاظ تجربی چون چند تا کار تحقیقی توی قرآن انجام دادم، واقعیتش یا دکتر اشکال نظری در قرآن هم وجود داره، به این لحاظ که در واقع نکات که برای خداوند مهم بوده تو نسبت تکرار این ها به بیان های مختلف سریع زمینی در قرآن اتفاق افتاده، اینطور نبوده اگر مطلبی برای خداوند به عنوان شاهد مقدس اهمیت داشته مثلا این یک بار یک جا بگه و تمام. مثلا من مثال میزنم، این که برای عنوان ذر نام خدا را بردن برای چیز، من تا همین الان مثلا جزء 17 هستم، اینم حدود 4 و 5 بار گیره به همین عنوان یاد شده که مؤمنین گوشتی که نام خدا بران برده نشده نمی کنند. یعنی 5 بار حد اقل. بعد فرض کنه یک موضوعی مثل در واقع نماز و زکات، این شاید حدود حد اقل 15 یا 20 بار کنار هم تکرار شده و مؤمنین بگید این ویژگی است. در واقع میخوام بگم الان که جزء 15 و 17 هستن، من دیگه موارد جدیدی که قبلا فرض کنید تو موضوع هم بوده کمتر پیدا میکنم، یعنی همینم تکراره. این تکرار نشانه اما اشباه نظری دیگه، علامت اشباه نظری یعنی این که شما به موارد تکراری برمیخورید. و حالا میگم شاید بلاس تجربی برای من هم تو کار قبلی و همین کاری که الان درگیر میشم اتفاق افتاده، کمتر پیش میاد دیگه موضوع جدیدی باشه که قبلا دیده باشم. از این وقتی هرچی دارم از جزء 15 میرم به بالا تکرار در واقع همونا. حالا من شاید از آخر قرآن اگه شروع میکردم این مثلا برعکس میموندم، چون از ابتدای قرآن شروع کردم خواهم بگم این بحث اشباه نظری هم از این لحاظ حالا لاغر به لحاظ تجربه من خودم خیلی مطمئن بودم که این اشباه نظری اتفاق نمیفته.
اشباه نظری ببینید همونطور که توی دانشگاه رسیلی که میدونید، اشباه نظری به معنی اینه که شما موارد جدیدی رو که دیگه میرید به سرمنجام یه چیز تازی به دست رو نمیاد. خب حالا همجوری بعد اتفاق بیفته، مثلا فرض کنید که توی قرآن هم همینطور، شما هر چی دیگه میگردید با آیات میبینید که یه مطلب تازی به دست نمیاد، همونطور که فهمیدیم همونطور که همونطور خب بله اینکه میشه. ولی حالا ببینید متن ایشون رو اینجا یکی از فرقایی که ایشون میخواد بین نظرشون بگه، ولی صفحه 100 شماره 4 نظریه حاصل از روش نظریه مربوط به فرایند تکون و تحول معنای یک کنش در میان جامعه کنشگران است. خب ولی وقتی ما متن رو فرض نظر زمینی نفس کار داریم، ولی خب چون میره پشت من این فرایندی بودن در تحلیل داده ها نیز نمایان میشد به این معنا که گرچه در این روش تحلیل متن همزمان با گردآوری تحلیل متن همزمان با گردآوری داده‌ها آغاز می‌شود، ولی پس از تحلیل متون اولیه این تحلیل به صورت رفت و برگشتی انجام می‌گیرد. یعنی مثلا شما متن اول رو که آمدید تحلیل کردید، باز یه چیزایی می‌فهمید، باز می‌رید یه متن دیگه، باز یه چیزای دیگه می‌فهمید، باز ممکنه از یه چیزایی بفهمید، باز مجبور می‌شید متن اولیه برگردید، معانی تعوض بکنید و رجوع به متون تحلیل متن را جهت می‌دهد. بنابراین مسئله اولیه و پرسش‌های ابتدایی که برای ورود به تحلیل اتفاق شده بود بر اساس اطلاعات جدید از متون جدید قابلیت تغییر دارن. یعنی شما تو متون جدید که می‌بینید ممکنه معانی قبلی رو تغییر بدید. اینا قبول دارید. حالا ببینید بعد تغییر. این در حالی است که متن قرآن معنای ثابتی دارد و بر اساس روش‌شناسی اجتهادی غیر فرآیند رفت و برگشتی دارن مستقل نیست. خب ببینید همین چه مقایسه سطحی. خب شما اینجا قرآن رو دارید می‌خونید، شما باید ببینید متن جدید قرآن می‌خونید، ممکنه برگردی دوباره این متن اولیه‌ای که خوندی آیات اولی گونه یه دیگه معنی کنی، چون یه آیات دیگه رو دیدی. این مطلب درست نه قرآن.
البته بیان این بحث رفت و برگشت یه پاسخ دیگه هم داره و اون یه که شما مادامی که بین معنی قرآن و اون تفسیرهایی هم که انجام شده به او آیات اون موضوع انگوی از تفاصیل هست دیگه. این رفت و برگشت بین اونها هم اونجا.
حالا اگه تفسیر نخواستیم خواستیم این سابجکتی فقط بگیم تفسیر مراجعه نمیکنه. آخرین مطلبی هم که من بگم که حل جواب حل ببینید مشکل اصلی خودم بیان کنم مشکل اصلی رو مشکل اصلی در مقایسه در این نظریه زمینه ای رو برای فورمان استفاده کنید مشکل اصلی این چیزه او این که شما بگید نظریه زمینه ای بلکه من کتاب نوشتم نظریه معرفت نظریه معنویت در قرآن خب نظریه اصطلاح نظریه اصطلاحی شاطئوری نظریه مربوط به امور واقعیت بیرونی است نظریه از واقعیت های بیرونی ساخته شده مثلا میگم نظریه تعریف کنیم بگیم مجموع جملات کلی که بخشی از واقعیت رو توصیف و تبیین میکنه واقعیت این که متن قرآن این مطالب الهی است شما از واقعیت بیرونی از کنش های بیرونی نگرفتید خب حرفای ایشون در مقابل برای ایشون حرف بزنن به نفع ایشون ولی میگن اینجوری باید میگفت این نظریه مربوط به واقعیت بیرونی نه مربوط به استفاده از متون قرآن حالا متون قرآن ممکنه واقعی باشه از واقع بگه از تاریخ بگه از هر چی بگه ولی شما به هر حال اومدی از این متن استفاده کردی ولی چه نظریه زمین نظریه است مربوط به واقعیت بیرونی من اینجا تو همون مقاله نه ولی تو کتاب ایشون ندیده بودم ایشون فقط مقاله رو دیدم تو کتاب اگه مراجعه می‌فهمیدم من همین هم توضیح دادم نوشتم که ما اینجا اگر میگیم نظریه معنویت توسعاً میگیم همین مقدار که درسته که واقعیت بیرونی نیست از متن قرآن استفاده کرده ولی همون عناصر نظریه رو داره توصیف داره پیش زمینه ها و بسترهای به وجود آمدن معنویت رو داره پیامدهای معنویت رو داره فرایندهای همراه این همه عناصر یک نظریه رو داره ما توسعاً میگیم نظریه هر چقدر واقعیت بیرونی
نظریه تاریخی دیگه نظریه تاریخی هم متکی به متون تاریخی هم دیگه
بازم خودم چون متون انعکاس واقعیت بیرونی هستن
یه واسطه میخوره
آره اون اینو میشه گفت آره و به هر حال توسعی اینجا هست این رو من عرض کردم که اینجا به هر حال پس بنابراین نظریه زمینه‌ای برای تفسیر هر متن میشه ازش استفاده کرد خواه اون متن از واقعیت بیرونی گرفته باشه مثل کارهای اجتماعی خواه اون متن حرفای خدا باشه چون نظریه زمینی میخواد معنا کنه میخواد رابطه معانی رو بگه میخواد فرایندها رو تو متن پیدا کنه بنابراین این هیچ اشکالی نداره اعتبارش عقلا ثابت میشه
اول میخوام منم زیاد صحبت میکنم اگر از نظر تو فضای مجازی هستم سوالی هست مطرح بکنم که ما خدمت آقای دکتر سعیدی مطرح
کنیم
نکته ای که آقای دکتر سعیدی شما تا حالا گفتی و من بحث میکنیم بیشتر در استنباط اون معانی قرآن بیشتر تو مرحله خودگذاری باز و خودگذاری نظری درست؟ ولی یک نکته دیگه در مورد اعتبار شما چی میفرمایید که در اون خودگذاری مرحله سه خودگذاری گزینشی ارتباط بین این مقولات رو شما چجوری بر اساس چه مکانیزمی فکر میکنید معتبره که مثلا رفت بدید به هم و بر اساس آیات قرآن ها نه در نظر زمین بیرونی که خوب کابش هر بروشن میشه
ولی این هم خوبی حالا من از این روش قرآن و اینا فرقی نمیذارم از این نظرش هم و از این نظرش هم فرقی نمیذارم بین قرآن و ارتباطش از همون روش البته من رو اسمش میذارم کدگذاری محوری کوربین و اینها رو میگن کدگذاری گزینشی رو مربوط به اصلاح نظریه میگن حالا اینا اصطلاحات شما
بیشتر ارتباط بین مقولات
رو میگن کدگذاری محوری توی
کوربین ما ارتباط به مبنای چی
اون بر مبنای
چجوری معتبر
اونو بر مبنای مکانیزم توی واقعیت بیرونی بگم بعد بگم در قرآن هم میشه همون در واقعیت بیرونی کشف مکانیزم‌های زیربنایی به اینجا من عرض کردم کشف ساز و کارهای علی زیربنایی مثال عرض کردم مثال براتون زدم مثلا شما مصاحبه می‌کنید بعد با اون مصاحبه‌گرا می‌بینید مثلا شرایطشون این شرایطیه که مثلا در یه شرایط ناچاری خیلی طبیعی قرار گرفتن و این الان روشن تقریبا یعنی مکانیزم های زیربنایی یعنی اونجاهایی که علیتشون یک چیز واضح و پدیدی است رابطه علی خیلی واضحه این خیلی واضحه برای هر کسی که توی موقعیت های خیلی سخت قرار میگیره جای مختلف میره ناامید میشه برای اصلا میاد توی این یه گروه میاد که اینجا احساس آرامش کنه که خیلی روشنه که اصطلاحاً این به خاطر اون شرایط اومده تو این گروه. این علیت هم کسب
در واقع همون معنی که شما به ظهور از چیز کلمات کشف می‌کنید، این رابطه هم
آره.
ظهور داره برای مثلا
این رابطه خودی که عقل آدم کشف می‌کنه، یعنی می‌بینه که ببینید من اینجا می‌بینم تمام اون کسایی که باهاشون مصاحبه می‌کنم با این شرایطن و همه اونا رفتن توی گروه. متوجه این؟ عقلاً که شرایطشون که مثلا علیت علای علیت چیزی نیست، همبستگی نیست که بگیم مثلا چون همبستگی خیلی زیاده حتما یه رابطه هست. نه، عقلا میفهمه این شرایط میخوره با رفتن توی گروه. کسی که شرایطش افسرده شده، راه امیدی نداره، به هر جا رجوع کرده، حساب لدش کردن، بعد میاد توی گروه احساس آرامش میکنه. پس علت این که آمده توی گروه مونده همین شرایط قبلیش. اینا هر انسان فهمه اینو بهش میگن چی؟ میگن سازوکارهای زیربنایی علی، یعنی شما علیت بین چیزهایی است که کاملا واضحه و هر کس بگه میگه بله این علت اون. اینا میشه کشف مکانیزمای زیربنایی. به هر حال اینها رو توی واقعیت
در کشف بودن و رفتن به توی آب.
بله آره دیگه هم کشف اینا میگن اینا رو میتونی از لازم نیست بگه. از خودش نباید پرسید. این غلطه. از خود مارسیو که شما بلدید استاد استادی توی زمینه نمیشه از خودش پرسید علتی که آمدی تو گروه چی بوده. چون که اون خیلی هستن
اول این روابط هم کشف میشه.
آره این روابط کشف میشه. از خودش که نباید پرسید، خودش ممکن اشتباه. این روابط کشف میشه که من عرض کردم به اسم گفتیم به کشف مکانیزم های ساز و کار
هم میشه. در مورد نظری هم میشه در این آقا
بله بله همون که ما توی
این حالا در قرآن چیه؟
در قرآن هم خب از خیلی جا میبینی خود قرآن گفته یه مطلبی من مثلا توی این نظریه معنوی از خیلی از پیش فرض ها استفاده کردم. یه پیش فرض های عقلی متوجه مثلا فرض کنید پیش فرض گفتم که یکی از پیش فرض ها اینه که اینو به عنوان پیش فرض باید قبول کنیم. اگه کسی قبول نداشته باشه حرف من نمیتونه قبول کنه. ولی این پیش فرض من قبلا پیش فرض ها من روشن گفتم. گفتم هر کس کاری رو که مثلا بیمونه هر کس کاری رو که خدا دوست داره انجام بده این مورد محبت خدا قرار میده. این پیش فرض. ترجیح؟ پس بنابراین الان این کارها رو این کارهایی رو که خدا توی قرآن گفته دوست داره هر کس انجام بده مورد محبت خدا قرار میده. بعد خدا گفته این کارا رو انجام بده، کار انجام بده. یعنی خدا اینا رو گفته. من هم این پیش فرض دارم که هر کس این کارا رو که خدا گفته انجام بده خدا دوستش داره. پس بنابراین اینا مورد محبت خدا هستن. این ثابت از یه پیش فرضایی رو من الان اگه کتاب رو ببینید هر فصلش سه چهار تا پیش فرض من دارم. اون پیش فرض رو ممکن یه نفر بگه نه آقا من قبول ندارم. اگه بگه قبول ندارم حرف من دیگه برای اون بودجه بیش از من درست. ولی اگه پیش فرض من قبول کنه من بس خوب. خب کسی از
سوالی که داره من خواست خارج از این بحث موانع پیش اومدی این هستش که ما در نظریه زمینه این وقتی که یک مسئله رو به دو محقق بدیم طبیعتا نتایج اون دو محقق با هم متفاوت میشه و اگر مثلا به 10 محقق بدیم آقا شما نظریه معنویت در قرآن رو کار کن تمام این 10 محقق خب قطعا اشتراکات با هم خواهند داشت باید کم اشتراکاتی هم خواهند داشت. این مسئله رو ما چطوری حل میکنیم؟ به شکلی که در سایر روش ها کاران سعی اثبات گیری یا چیزی هست این اختلافات خیلی کم هست. را میشه گفت تو برخی از جاها کسی خودن آماری نماشه که دیگه بودن میشه به صفر برسه تو برخی از جاها خیلی کم هست. به عبارت دیگه میگه اون روش ها دقیق تره با یک تکرار پذیری اتفاق میفته نتایج یکسان یا نزدیک به یکسان دارن اما تو روش های تفسیری و جمله کیفی ما به نتایج یکسان نمیرسیم با توجه به اینکه قرآن یک متن الهی هستش و ما باید هر کاری میکنیم به سمت و سوی برویم که نظرات خیلی با هم فاصله نداشته باشن چون ما هم اینو استناد بدیم به خداوند. اینو ما به چه شکلی میتونیم حل کنیم؟
بله یه سوال
زیربنایی
است که مثلا ما توی روش های کیفی سعی میکنیم از روش های استفاده کنیم که بریم به طرف مثلا همون مزایای روش های کمی. مزایای کمی روش های کمی یکی یک سانی اونها بیشتر بینی هستن، اینترسابجکتیو هستن، غیر شخصی هستن. چرا؟ چون جنبه های شخصی توشون کمتره. عدد و رقم و ناف عدد و رقم برای افراد دو برای همه دو میزن سه برن. ولی روش های کیفی دوست دارن به این سم برن ولی هرگز به اونا نخواهند رسید و انتظار نباید داشته باشن به اونا برسن چون روش های کیفی یه مقداری در حقیقت از سطح میزنن عمق پیدا میکنن روش های کیفی نسبت به روش های عمق بیشتری دارن همون مقدار که عمق بیشتری دارن چون اختلاف نظر در انسان ها هست همون نسبت بنابراین اختلاف پیدا میشه بنابراین ما میریم به اون سمت ها تو روش های کیفی از دوشمندان روش های کیفی هم میخوان برن به اون سمت ها ولی تا جایی که به مزایای روش کیفی که عمق هست آسیب نزنیم ولی خب خیلی شخصی هم نشه مثلا عرض کردم مثلا توی کدگذاری ها توی هم در اشعال در قرآن که باز خیلی میشه توی قرآن باز متنش خودش پیش فرض هایی که بخوام استفاده کنیم فرضی فهم اصلا قرآن خیلی متفاوت میشه ولی اگر توی روش های کیفی مثلا توی همین روش کیفی میدانی بخوای انجام بدی یک طرح تحقیق میگم مثلا باید این خصوصیات رو داشته باشه این خصوصیات رو بیان کرد مثلا یکیش همین تعدل کدگذارها کدگذارها متعدد میشه مثلا چون اونجایی که بیشتر از همه اختلاف میشه همینه دیگه متن ها که شما میرین متن مصاحبه میکنی مصاحبه رو می‌نویسی بعد البته باز اونم بستگی داره که شما چقدر مصاحبه بلد باشی تا اون افراد بتونن حرفتون رو بزنن
تجربه کنن
بعد مشاهده بکنی مشاهدات رو بنویسی اونا تقریبا میشه با یه مقدار اینترسابجکتی هستن بین ذهنی هستن ولی اونا هم بازم شخصیتش دخیله که تو چی میفهمی از اون طوری که و چه قیافه چه حالت میبینه چی به تو میگه اینا هم ببینین اثر داره ولی خب اونجایی بخشی از انسانیت بازم تو اینا هست مثل عدد نمیشه بعد یه جایی که از همه بیشتر اثر داره کدگذاریه که آدم ها ممکنه تو کدگذاری ها خیلی متفاوت باشه شما یه مفاهیم بفهمید من یه مفاهیم میگه یه مفاهیم دیگه بفهمید ارتباطات برای همین اینجا به خصوص میگن که کدگذارها متعدد باشن بعد حاصل جمع اون کدگذارها نکات مشترک جمع میکنن اینا یه روش های دیگه یه همچنین طرحهای تحقیق هست تمامش برای همینه که جنبه های شخصی و انسانیش رو کارش بدن
ولی صرف
نمیدونیم نا تو قرآن که بیشتر تو متنشون خودش
البته خب این ما غیر از روش هستم روش این کیفی هم بخواهم استفاده کنیم در سنت تفسیر هم مفصل هم ما هم اختلاف داشتن امروز هم اختلاف دارن صد سال دیگه هم اختلاف دارن یه بخشش برمیگرده خود زبان قرآن که اصلا توی
قسمت هایی امامی نتیگیری شما را این روش در واقع روایی و اعتبارش اگر بیشتر از روش مقصدی نباشه کمتر نیست
چه بسا بیشتر؟
بس که اون نتایج کلی که گرفته میشه در نهایت چه بسا سه نفر محقق هم توی موضوع کار کنن خیلی نتایج شبیه به هم دارن چون روش هاش میدونی ساختارمندتر از روش هایی به نظرم در حضور قرآن
بله یعنی این روش ها به اختلاف بازم کمتر میرسه تا سر موضوعی
تا سر مدفعه فرایند داره
فرایندش مستند
سازی شده داره بله ما بیشازی داره
بله آره دکتر حسینی در خدمت کنیم
من یک سال دیگه هم داشت یک سال دیگه هم این هستش که آیا ما میتونیم مثلا روش نظری زمینی رو متناسب با قرآن بومی‌سازی کنیم به این معنا که مثلا یه قسمت های از اون رو حذف کنیم یا یه قسمت های بهش اضافه کنیم به عبارت این که ما بیایم یک حد و اصلاحاتی در خود این روش داشته باشیم تا بتونیم این روش رو به مبانی و اصول تفسیری قرآن نزدیک کنیم اساسا این کار درستیه یا نه باید اون نظر زمینی سر جای خودش باشه باید یک روش دیگه ابداع بشه که مثلا از نظر زمینی یک پله بالاتر بشه یا اصلا ما اجازه داریم یک مثلا روش رو حق اصلاح کنیم
که آدم که میتونه چرا اصلا این روش ها چرا آقای احمد زاده به وجود اومده مثلا یک کسی از اولا روش رو خلق کنه رفته دنبال حل مسئله بعد دیدی این رو حل اینجا پیدا میشه مثلا این مقاله یکی از اشکالاتش نویسنده بزرگوارش اینه که همه جا همینجوری میخواسته دستوری عمل کنه مثلا به این روش باید اینجوری کار کنیم باید اینجوری این کار بکنیم خب این روش ها باید ها از کجا وجود میاد کسی که بیاد تو میدان عمل میخواد مسئله رو پیدا کنه مثلا مسئله شما قرآن میخواد از توی قرآن یه مفهومی رو پیدا کنی و یه تفسیر رو بکنی که مثلا فکرتون هم چیه؟ فکرتون اینه که تا جایی که ممکنه عمومی باشه، شخصی نشه. شما میگه این مسئله رو هر کنید، بعد پی میبری به یه روش. بعد شما اینکه دارین روش رو خرق میکنید. این نداره شما میگه این روش رو میگه این روش بهتر کنید. دلیلاتون هم بیارید. روش ها همینجوریه که
بروش میگه. علاوه بر اینکه ما به خصوص در مورد قرآن داره یک سنت غنی تفسیری هست. تاب می‌کنی هر چی تعامل بین دو تا سنت، سنت فرض کنید روش‌های نوین و اجتماعی و اون سنت تفسیری با هم انجام بشه، مثل همین کاری که صاحبان این مقاله زحمت کشیدن، حالا من تفسیر می‌کنم، شاید نتایجش مثلا با هم اختلاف نده.
ادبیات
خودی می‌خوام بگم این سنت تفسیری تعامل بیشتری با این سنت روش‌های جدید اجتماعی باشه، قطعاً این بچه مفهوم روش یک همینطور که گفتن یک مفهوم سیاله تو نیست به خصوص تو سنت تفسیری تونم این در واقع تفسیرگراهی و تا حالا در اثباتی میگی خب خیلی اونا قدم به قدم داره، ولی اینجا خیلی مفهوم سیاله و قابلیت رو اینا داره و به نظر من هنوز اول راه این کار
توی تو کتابی که من نظریه زمینی معنوی هست قسمت روش شناسی اگه نگاه بکنیم من همین حساب روش نظری زمینی رو در همه قرآن انگار مثلا بومی کرد منظور گفتم اینجا باید این کار بکنیم، اینجا باید این کار بکنیم، همونجور باشیم. مثلا به عنوان مثال توضیح دادم که چرا در روش در مورد قرآن به کارش بگیریم نیاز به نمونه گیری ما نداریم، چون قرآن خودش یه واحد تعلیمه. اون توضیح دادم بود. یا مثلا اگه میخوام کد گذاری کنیم باید چیکار کنیم، یا اگه میخوام مثلا تعمیم بدیم اینجا تعمیم معنی نداره، تعمیم به این شکل صورت میگیره، چون بحثای یعنی همون بحثایی که توی اعتبار و روایی تحقیق هست آوردم توی نظریه قرآن، گفتم اینجاش معنی داره اینجاش داره، اگه یه مراجعه بکنیم ببینیم همینجوری دیگه، نه آدم باید ببینه این بچه. ولی اصلا فراتر از اینو شما فکر کنید، شما اصلا بریم دنبال این که ببینید ما موضوع رو حل کنیم، این مسئله رو هم حل کنیم، روش رو چطور کنیم، این بهتر این روش میشه. خب اگه
دوستان نظر ندارن سوالی هم که نیومده از فضای مجازی و اگه بعد
اعلام کنید که جلسات توسط تیم
آماده منظورم این که اگر ختم جلسه رو اعلام کنیم و
من بحث جلسات
بعد جلسات تو این موضوع آقای دکتر احمدزاده مدیر گروه می‌فرمایند ادامه دارد و ما ان شاءالله در نوبت‌های بعدی هم از آقای دکتر بخشی و آقای دکتر بستان بیشتر روی موضوع کنکاش خواهیم کرد و انشالله نتایجش تمرداخت باشه برای محققان عزیز. اگر فرمایشی نیست ختم جلسه رو با صلوات بر محمد و آل محمد خواهیم کرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.